هر نظریه ابراز شده است. نظریه اول به کفایه، نظریه صاحب کفایه است. صاحب الکفایه علی الله مقامه فرموده است که علت اختلاف بین امر و نهی در ناحیه امتثال به یک قاعده منطقی برمیگردد. توضیح فرمایش ایشان را گفتیم دو مقدمه دارد. یک مقدمه این که ایشان می‌فرمود اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می‌گیرد. وقتی شارع می‌فرماید اقیم الصلاة، این امر اقیمو روی طبیعت صلاة آمده. طبیعت یعنی همون ماهیت کلیه. نهی هم به همین کیفیت. وقتی که شارع می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکند کسی از شما از کسی دیگر، اینجا نه روی طبیعت غیبت آمده، اون ماهیت کلیه آمده است. خب این که مقدمه اولا. و اما مقدمه ثانی همان است که در منطق فرموده اند. در منطق فرموده اند که طبیعت وجود و عدمش با هم فرق میکنند. در مرحله وجود طبیعت موجود می شود به فرد واحد، لازم نیست که همه افراد موجود بشن تا طبیعت موجود بشود. اولین فرد از افراد طبیعت که موجود شد، طبیعت به وسیله همان فرد در خارج موجود می شود. فرمودن ولیکن در طرف عدم اینطور نیست، طبیعت عدمش به انعدام جمیع الافراد است. اگر یک فردم از طبیعت وجود داشته باشه، نمیتوانیم بگیم طبیعت معدومه در طرف عدم. پس وجود طبیعت، این همون عبارت عربی معروف از طبیعت، و توجد و به وجود فرد واحد و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها. خب پس وجود طبیعت با عدمش فرق میکنه. خب حالا صاحب کفایه میفرماید در باب اوامر امر میره روی وجود طبیعت، پس با یه فرد موجود میشه. در باب نواهی نهی به کجا میخورد؟ اون عدم طبیعت را میخواهد بیان، پس اینجا باید با جمیع الافراد باشه. این تفاوت بین امر و نه یک تفاوت طبیعی و روشنه، چون طرف امر مربوط به وجود و طبیعت میشود که این با فرد واحد موجود میشه. نهی مربوط به ترک طبیعت میشود و عدم میشود. اون قاعده هم که به ما میگفت که عدم طبیعت و عدم چیه؟ جمیع الافراده. پس بنابراین بر اساس این ضابطه و قاعده مسئله تفاوت بین امر و نهی در ناحیه امتثال روشن میشود. خب این فرمایش صاحب کفایه که جلسه قبل هم این مطلب را خدمت عزیزان عرض کردیم. و اما بحث امروز ما از اینجا شروع می شود. بر این فرمایش صاحب کفایه، محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اشکال فرموده. فرموده است این فرمایش صاحب کفایه قابل تأمل است. خب کدام مقدمه مشکل دارد؟ مقدمه اول استدلال یا مقدمه ثانیه؟ ایشان می‌فرماید مقدمه ثانیه. مقدمه اول صحیح است. اوامر و نواهی به طبیعت تعلق می‌گیرند. اما این مقدمه دوم که شما فرمودید از طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد و تنعدم و به انعدام جمیع افرادها، این قابل تأمل است. خب تأملش کجا؟ ایشان فرموده است، خوب دقت کنید، ایشان فرموده است که طبیعت همیشه دو تا لحاظ دارد. ما طبیعت را یعنی ماهیت کلیه را دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یک وقت ساریه، یک وقت طبیعت صرفه. حالا تا من اینو براتون توضیح بدهم. طبیعت دو تا لحاظ میتواند داشته باشد. یک وقت لحاظ طبیعت، طبیعت ساریه است. طبیعت ساریه یعنی طبیعتی که مرآت جمیع الافراد شده است. اگر طبیعت طبیعت ساریه باشد دلالت بر شمول می کند، دلالت بر عموم می کند. این مال طبیعت چیه؟ ساری. قسم دوم لحاظ طبیعت است به نحو صرف الوجود. یک وقت مولا طبیعت را لحاظ می کند نه به نحو سریان و شمول بلکه به نحو صرف الوجود. خب تفاوت این دوتا با هم چی میشه؟ اگر طبیعت به نحو اول لحاظ بشه باید تمام افراد باشه، اما اگر طبیعت به نحو صرف الوجود باشه همان وجود اول دیگه کافی میشه. پس بنابراین لطبیعت لحاظان، طبیعت دو تا لحاظ دارد. یک لحاظ لحاظ طبیعت ساریه، یک لحاظ لحاظ طبیعت صرفه. فرقش همین میشه، طبیعت ساریه دلالت بر شمول و سریان دارد اگه مولا اینو اینجوری لحاظ کرده، اگر هم که صرفه باشه اونم با اول الوجود. خب حالا که این مطلب روشن شد ایشون طور میفرماید شما گفتید طبیعت موجود میشود به وجود فرد واحد. میفرماید این فرمایش شما کلیت ندارد. اگر طبیعت به نحو صرف لحاظ شده باشد بله با اول وجود موجود میشه، اما ممکن است که مولا طبیعت را به نحو طبیعت ساریه لحاظ کرده. یه وجود کفایت نمی کند، همه باید تحقق پیدا کنند. اگر طبیعت به نحو طبیعت ساریه لحاظ شده باشد، مولا این را به نحو طبیعت ساریه لحاظ کرده، در این صورت باید طبیعت وقتی میخواد موجود بشه باید چجوری بشه؟ جمیع الافرادش باید بیاد تا طبیعت تحقق پیدا کنه. پس این که شما فرمودید از طبیعتو بفرمایید توجد و به وجودن، این حرف صحیح است ولی فقط مال طبیعت صرف است، کلیت نداره. شما گفتید امر به هر چیزی تعلق بگیره با یک مصداق امتثال حاصل میشه، میگیم نخیر، امر دو جوره. گاهی امر به طبیعت صرف تعلق گرفته، بله این با وجود واحد موجود میشود، اما ربما امر تعلق گرفته است به طبیعت ساریه، تمام افراد باید امتثال بشود تا اینکه اونجا امتثال تحقق پیدا کند و حاصل بشود. توجه فرمودید؟ پس این رابطه ای که شما گفتید از طبیعت و توجد و به وجود فردن، اشکال محقق اصفهانی است که این رابطه کلیت ندارد. باید یه قیدی بزنیم از طبیعت و صرفه توجد به وجود فردن واحد، لا طبیعت و ساریه. خب ممکنه مولا طبیعت را ساریه لحاظ کرده باشه، چطور شما میگید با یه وجود امتثال حاصل میشود؟ گرفتید مطلب را؟ انشاءالله اینجا مرحوم صاحب کفایه کلی را فرموده، در حالی که این کلی به نظر محقق اصفهانی اعلی الله مقامه و شریف قابل قبول نیست. چرا؟ چون طبیعت چند تا لحاظ داره؟ دو تا لحاظ داره. یک وقت به لحاظ صرف الطبیعه و صرف الوجود را لحاظ میکنی، یک وقت مولا طبیعت را که در موضوع حکم قرار داده به لحاظ چی لحاظ میکنه؟ طبیعت ساریه. اینجا امتصالاش با هم فرق میکنه. این که صاحب کفای همه را یک کاسه فرمود همه اوامر به طبیعت تعلق گرفته و همه طبیعت ها با وجود واحد موجود میشود، هادا غیر قابل للمساعده، نمیتوانیم این حرف را بپذیریم. چون در اینجا مرحوم صاحب کفای بین طبیعت صرفه و طبیعت ساریه تفاوت قائل نشده. میایم در طرف نهی هم باز همین اشکال را محقق اصفهانی میفرماد شما فرمودید که نهی هم تنعدم و بنعدام جمیع افراد ها. ایشون میفرماد اینجا هم باز دو تا لحاظ داریم. خوب دقت کنین، در طرف نهی قبول داریم نه به طبیعت تعلق میگیرد. اما کدام طبیعت؟ با کدام لحاظ؟ صاحب کفایه لحاظها را در اینجا ملاحظه نفرموده است. فرموده طبیعت تمعد ما به انعدام جمعی افرادها. ایشون میفرماید خب اینجا هم طبیعت دو تا لحاظ داره. اگر طبیعت طبیعت ساریه باشد حرف شما صحیح است. اگر نهی به طبیعت ساریه تعلق گرفته، طبیعت ساریه یعنی طبیعتی که عموم دارد، شمول دارد، خب اینجا امتصالش به تمامی الافراده. اما اگر طبیعت به چی تعلق گرفته باشد؟ طبیعت صرفه. یه فرد را که شما ترک کردی تمام شد، دیگه امتصال کردی، بقیه افراد را لازم نیست ترک کنی. چون مولا از شما چی را میخواهد؟ از شما چی را میخواهد؟ بنابراین فرد کدام ترک را میخواهد؟ ترک صرف الوجود را میخواهد، ترک سریانی را نمیخواهد. اینو باید دقت کنین. یعنی لحاظها را باید در اینجا در نظر داشته باشین که این لحاظ طبیعت دو جور میشود. یک وقت طبیعت، بگید با من، ساریه، یه وقت طبیعت. اون وقت هر کدام از اینها چه در طرف امر لحاظ بشود چه در طرف نهی لحاظ بشه با هم فرق میکنه. ما نباید اینه یک کاسه کنیم، یعنی اشکال محقق اصفهانی به کلیت فرمایش استاده. شما گفتید طبیعت تنعدم و بن ادام جمیع افراد. مرحوم اصفهانی میفرماید کدوم طبیعت شما دارید میگی؟ طبیعت ساریه را میگید، درسته. طبیعت ساریه وقتی نهوش تعلق بگیره، چون سریان دلالت بر عموم میکنه، که انما مولا میگه من همه افراد را طلب ترکش را از تو میخواهم، وقتی طبیعت طبیعت ساری است. اما اگر طبیعت طبیعت صرفه باشه، طبیعت صرفه یک مصداق ترک را من از تو میخواهم، خب من یه دونه ترک را انجام دادم، خب بقیه را انجام بدم، بقیه را یعنی ترک نکنم، بقیه را انجام بدم، مخالفت مولا نکردم، چون مولا از من صرف و ترک را میخواسته. صرف و ترک هم یوجد و به وجود ترکن واحد. فعلا هذا الحساس، اشکال این محقق عظیم الشأن به مرحوم صاحب کفایه این است که فرمایش شما بفرمایید مانع اغیار نمی شود، یعنی یک کلیتی دار. از طبیعت و توجد و به وجود فردن یک کلی فرمودید، نه باید بگید چی؟ باید بگید چی؟ از طبیعت و صرفه. از اون ور فرمودید و طبیعت و تنعد ما به انعدام جمیعه، اینم باید بگید از طبیعت و ساریه، نه طبیعت صرفه. اگر نه روی طبیعت صرفه رفته، صرف و ترک را مولا از شما میخواهد. صرف و ترک هم با چند تا ترک درست میشه؟ با همون ترک اول شما صرف و ترک حاصله دیگه. اگر مولا نهی را روی طبیعت صرف برده، من یک مصداق را که ترک کردم کار مولا را انجام دادم، لازم نیست بقیه افراد را هم ترک کنم، چون مفروض آن است که نهی روی چی رفته؟ نهی روی چی رفته؟ طبیعت صرف رفته، روی طبیعت ساریه که نرفته. ولذا دقت نظری که اینجا محقق اصفهانی اعلی الله مقامه انجام، ما بیاییم لحاظهای طبیعت را از هم جدا کنیم. در یک لحاظ در امر یوجد به وجود واحد، به لحاظ دیگر در همان امر باید تمام افراد را اتیان کنند. در همان امر توجد به وجود فرد واحد نمی شود، امتصال باید به جمیع الافراد باشد. توجه فرمودید. در طرف نهی هم باز دوباره همینطوره. به یک لحاظ نهی امتصالش به ترک جمیع الافراد میشه لحاظ طبیعت ساریه، به یک لحاظ امتصال نهی به چی میشه؟ ترک فرد واحد میشه. یک فرضا که شما ترک کردید، یه امر مولا، نهی مولا را امتصال کردی، اونجایی که نهی به چی تعلق گرفته باشه؟ طبیعت صرفه تعلق گرفته باشه. فعلا هذا الاساس، این اشکال محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بر جناب صاحب کفایه وارد می شود. این مبنای اول در بیان تفاوت بین امر و نهی در ناحیه امتثال کنار می رود و قابل قبول نمی شود. بریم مبنای دوم. جواب دوم و مبنای دوم برای بیان تفاوت بین امر و نهی در ناحیه امتثال. گفتیم امر امتثالش به فرد واحد است، نهی امتثالش به ترک جمیع الافراد است. جواب دوم جواب سه نفر از اعازم است که هر سه البته با عبارتهای مختلف ولی روح کلامشون واحد است. یک محقق ناینی اعلی الله مقامه، دو محقق اصفهانی اعلی الله مقامه، سه بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه. هر سه تا این مبنا را اتخاذ کردن برای تفاوت بین امر و نهی در ناحیه امتثال از طریق تفاوت بین مصلحت و مفسده، از این راه وارد شدن. بیان فرمایش این بزرگان هم دو مقدمه لازم دارد که عزیزانم دقت بفرمایید. یک، مقدمه اولا فرمودن اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد هستند. اوامر و مصالحی تابع مصالح هم، خب این که میدانید دیگه، بارها و بارها خوانده اید و شنیده اید بنابر مذهب عدلیه هر امری به دنبال ملاک و مصلحتی است و هر نهی هم به واسطه وجود منقصت و مفسده ای می باشد که اینجا نهی تحقق پیدا می کند. پس الاوامر تابعه للمصالح و النواهی تابعه للمفاسد. این مقدمه اول. و اما مقدمه ثانی، مقدمه ثانی اینطور فرمودند، فرمودند به نظر عرف و عقلا مصلحت با فرد واحد موجود می شود. اگر در یه جایی مصلحتی باشد، مصلحت با فرد واحد موجود می شود. اما به نظر عرف و عقلا مفسده اینطور نیست. برای رهایی از مفسده همه افراد باید ترک بشوند. اینجوریه. البته اینجا هم فرمودن غالبا اینطوریه. دائما اینطور نیست، ولی فرمودن غالبا اینطوریه. غالبا این چنین است که عقلا در طرف مصلحت میگن وقتی که شما یه فرد واحد را انجام دادی مصلحت را استیفا کردی، یه فرد از صلات را که انجام دادی مصلحت صلاتی را تحصیل کرده ای. ولیکن در طرف مفسده غلبه عرفیه و عقلاییه حکم می کند به این که برای رهایی از مفسده باید چه کار کرد؟ تمام افراد را باید ترک کرد. اگه تمام افراد ترک نشود انسان از اون مفسده رهایی پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ مثلا به فلان بیمار میگن آقا مثلا فلان غذا برای شما مفسده دارد، خب این چه میتونه از این مفسده رهایی پیدا کنه؟ تمام مصادیق اون خوراکی و غذا را ترک کند، نه اینکه یه دونه را ترک کند. مفسده طبیعتش اینجوریه، طبیعت مفسده این گونه است که رهایی از مفسده و این که انسان وقوع در مفسده پیدا نکند به چی میشود؟ ترک جمیع الافراد میشود. ولی در مصلحت معکوسه، غالبا به لحاظ نظر عرف و عقلا مصلحت با یک فرد انجام او چی میشود؟ به دست میآید و تحصیل میشود. و علاوه تکرار میکنم اینا دائما نگفتن، اشکال نکن که همیشه اینجوری بعض ایشان چون گفتن غالبا، پس بنابراین غالبا اینجوری فرمودن همین قلبه کفایت میکند برای تفاوت بین امر و نه در ناحیه، مگر قرینه ای بر خلافش داشته باشی. اگر قرینه ای بر خلافش داشتی خب از این قاعده رفعیت میکنی، ولی اگه قرینه ای بر خلاف نداریم همین قلبه کفایت میکند برای این که ما بگیم در طرف هم فرد واحد کافیست و در طرف نهی هم باید ترک. اینها از چه طریقی پس وارد شدن؟ از طریق فرق بین مصلحت و مفسده به نظر عرف و به نظر عقلا، اون هم با نگاه غلبه ای که در اینجا فرمودن. این هم توضیح این مبنا. ولیکن بر این مبنا هم به نظر می رسد که سه اشکال وارد باشد. یک، اما اشکال اولی که در اینجا هست این که این پاسخ علا جمیع المبانی نیست، بنابر بعضی از مبانی. چطور؟ به این مطلب که اگر ما از عدلیه بشیم و اوامر و نواهی را تابع مصالح و مفاسد بدانیم، این نظریه خب قابل طرح است. اما خب بعضی ها هستن اوامر و نواهی را تابع مصالح و مفاسد نمی دانن. خب اونجا فرق چجوری میخوام بیان کنیم؟ ما فرق بین امر رو هم میخوام بیان کنیم، یه جوری باید بیان کنیم که علا جمیع المبانی درست بشه. بالاخره فرض کنید آقا اشعریه، حالا عدلیه نیست، اشعریه، اشاعره، اوامر و نواهی را تابع مصالح و مفاسد نمی دانن، اشعریست. بالاخره این آقا بین امر و نهی در مقام امتثال فرق قائل است، همون اشعری میگه امر با فرد واحد است، نهی با جمیع الافراد است. راه حل شما اون مشکله را درباره اشاعره حل نمی کنه، چون مصلحت و مفسده را که قبول ندارن، ولی فرق بین امر و نهی در مقام امتثال را که قبول دارن. یعنی این تفاوت بین امر و نهی در مقام امتثال عام است. شما تابع مصالح و مفاسد بدانیم، چه تابع مصالح و مفاسد، بالاخره این فرقه هست. ما باید یک راه حلی را ارائه کنیم که بر اساس اون راه حل چه امر و نهی را تابع بدانیم، چه تابع، بتونیم فرقش را واضح کنیم، بتونیم فرقش را توضیح بدیم، نه اینکه یه فرقی بگیم که در بعضی از صور جواب میدهد. راه حل باید راه حل شمول دار باشد، فراگیر باشد. همه این راه حلی که شما فرمودن فراگیر نیست، همه مبانی را شامل نمی شود. پس این مسئله اول، این که این راه حل قصور دارد و جمیع مبانی را شامل نمی شود. دو، اشکال دومی که در اینجا هست این است که بیان تفاوت بر طبق مصلحت و مفسده درست نیست، زیرا مصالح فاسد در اختیار ما نیستند. مصالح و مفاسد امور غیبیه‌ای هستند که ما از او خبر نداریم. لذا حل مسائل رو نباید ببریم روی یک مسئله ای که برای ما اصلا منکشف نیست و نمیدانیم اصلا مصلحت چجوریه، به چه کیفیت، چی هست، چی نیست. در واقع این راه حل حواله به مجهول است، چون مصالح و مفاسد را که ما نمیدانیم. مگه ما میدانیم مصالح و مفاسد را؟ نمیدانیم. بعد این مصلحت و مفسده چجوری لحاظ شده؟ چه میدانیم چجوری لحاظ شده؟ ملاکات احکام راهش به سوی ما بسته است. پس این تفاوتی که در اینجا بیان شده است، تفاوتی است که بر اساس یک مبنای ناشناخته ارائه شده است، چون ما از ملاکات خبر نداریم. ما نمیدانیم که این ملاکات به چه نحوی است. پس وقتی که نمیدانیم، چطور تفاوت را ببریم بر اساس اون مسئله‌ای که برای ما شناخته شده نیست؟ هذا ثانیا. و اما ثالثا، اشکال ثالث اشکال بر اون غلبه است. توضیح ذلك، توضیح مطلب این است که هر وقت ملاکی میخواهد بیان بشود، ملاک باید دائمی باشد، نه قالبی. خوب دقت کنید، ملاکاتی که در باب امور عقلیه بیان می شود به نحو غلبه فایده ای ندارد. چرا؟ چرا فایده ندارد؟ زیرا غلبه موجب ظن می شود. ان الظن لا یغنی من الحق شیء. شما باید یه ملاکی بگید که همیشگی باشد. اصلا لازمه ملاک این است که همیشگی باشد. غالبا این که خب ممکنه این مورد ما اتفاقا از همون فرد نادر باشد. خب غالبا این که مسئله حل نمی شود که غلبه. طبعا این دقت کنید ها، بحث ما بحث ظواهر و مسائل استظهارات، چون بحثای عقلیه دیگه. در مقام امتثال تفاوت بین امر و نهی چیه؟ یه بحث عقلیه، جزء ظواهر و ادله لفظیه نیست که بخواهیم با ظن و با غلبه جریان را حل کنیم، بگیم از باب اماره است و اماره کفایت میکنن. نه، بحث ما یک بحث عقلی میشود، یعنی کاری اصلا به ادله لفظیه و اینها نداریم. بحث ما یه بحث عقلی. آها، فرق بین امر و نهی چیه؟ که اینجا امتثالش با فرد واحده، اونجا به ترک جمیع الافراده. فرق تفاوتش چیه؟ خب در اینجا وقتی که ما میخوام یه ملاکی به دست بدیم، اون ملاک ارزشش به این است که دائمی و همیشگی باشه، نه اینکه بگیم آقا غالبا این چنینه. خب ممکنه این مورد اتفاقا از همون فرد نادر باشه، چون غلبه عزیزان، حالا به زبان فنی تر براتون بگم، غلبه به اصطلاح علم منطق چی بهش میگن؟ استقراء ناقص. استقراء ناقص مفید علم نیست، استقراء تام مفید علم است که دائمی باشد. شما برداشتید میگه آقا بیشتر اوقات اینطوری است، خب ما موارد زیادی را، درستم هست، موارد زیادی در شریعت این چنین است، اما استقراء ناقص که علم نمی آورد، نهایتش برای شما ظن نمی آورد. ظنم در این بحثی که ما الان توش هستیم هیچ فایده ای نداره. بحث ما بحث استظهار از ادله لفظی نیست بگیم با غلبه و با ظنون عرفی میخواهیم قضیه را حل کنیم. اینجا یک بحث عقلیه، تفاوت عقلی میان امتثال در طرف ام و امتثال در طرف نه. فعلا هذا حاصل اشکال سومی میشود که ملاک ارائه شده بر اساس غلبه است. این یک، غلبه مفید علم نیست. این دو، راه حلی که مفید علم نباشد در مباحث عقلی کارایی ندارد. این باید دائمی بشود به گونه ای که بفرمایید چی باشد؟ مفید علم باشد. خب این طریق دوم هم می رود کنار و اما طریق سوم را طرح می کنیم تا انشاءالله عزیزان پیش مطالعه‌ای بفرمایید و در جلسه بعد خدمت عزیزان انشاءالله بحث و بررسی بشود. راه حل سوم، راه حل محقق عراقی اعلی الله مقامه، از طریق ماهیت مهمله ایشان وارد شده، طبیعت مهمله یا ماهیت مهمله نیازمند به یک پیش مطالعه هست و ما هم انشاءالله فردا مبنای ایشان را به حول قوه الهی توضیح می دهیم، ببینیم آیا فرمایش ایشان این تفاوت بین امر و نهی در ناحیه امتثال را تصحیح می کند یا این که این طریق هم تصحیح نمی کند. والحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد.